نگاهی خواهیم داشت به آخرین اخبار مربوط به کرونا در ایران و جهان. بررسی خواهیم کرد عملکرد اخیر قوه قضاییه در بازجویی عمومی از دو دانشجوی زندانی دانشگاه شریف.
از نظر اصول قضایی در نظام‌های حکومتدار و قانونمند باید بگم که این نمایش‌ها از مصادیق شدن.
و با آخرین خبرهای ورزشی با شما هستیم. همه اینها رو در مجله نیمه شب رادیو فردا می شنوید. اما حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی مجدداً از کادر درمانی کشور قدردانی کرده، تأمین نیازهای آنها را از اولویت‌های دولت دانسته و از وزیر بهداشت خواسته در این خصوص پیگیری‌های لازم را با همکاری سازمان برنامه و بودجه به عمل آورد. همراه هستیم با بکتاش خمسه‌پور که آخرین وضعیت کرونا در ایران و جهان را بررسی کرده. بکتاش، حسن روحانی به چه نکاتی اشاره کرده؟
پروانه، حسن روحانی امروز در پی گزارش وزیر بهداشت درباره حرکت شماری از استان‌ها از وضع قرمز به سمت زرد رو بیانگر رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی و تقویت مراقبت‌ها و نظارت‌ها دونسته بر تداوم این روند تاکید کرده. به همچنین از اونچه که تغییر وضع قرمز استان‌هایی گزارش شده به عنوان کاستن از فشارهای مضاعف بر سیستم درمانی کشور و کادر درمانی به عنوان سربازان خط مقدم مبارزه با کرونا یاد و بر رعایت دقیق دستورالعمل‌ها تاکید داشته. همچنین گفته که باید نیازهای پرسنل پزشکی تامین بشه. وزارت بهداشت اشاره می‌کنیم چهارشنبه اعلام کرد تاکنون 5000 تن از پرسنل پزشکی کشور مبتلا شدند که 140 تن از اونها جان خودشون رو از دست دادند. سعید نمکی پروانه، وزیر بهداشت، در گزارشش همچنین به شماری از شهرستان‌های برخی استان‌ها اشاره کرده که در معرض هشدار و وضع قرمز قرار دارن و از اعزام اکیپ‌های ویژه‌ای به آن استان‌ها اطلاع داده. امروز 10 استان آذربایجان شرقی، ایلام، بوشهر، خراسان رضوی، خوزستان، زنجان، گلستان، مازندران، کرمان و فارس در وضعیت قرمز اعلام شدند. وزارت بهداشت اعلام کرده از شنبه فردا، یعنی امروز در واقع به وقت ایران، محدودیت‌های جدیدی در تهران مثل ممنوعیت اجتماعات و مجالس در تالارها و فعالیت‌های اماکن و مراکز داخل سالن برقرار خواهد شد. ضمن اینکه ادارات دولتی با 2/3 ظرفیت نیروی کارشون میتونن فعالیت داشته باشن. پروانه،
بکتاش، نگاهی هم داشته باشیم به وضعیت جهان. در نشست اتحادیه اروپا که به وضعیت کرونا در جهان هم پرداخته چه گذشت؟
همینطور رهبران 27 کشور عضو اتحادیه اروپا برای اولین بار پس از ماها پروانه امروز در بروکسل گرد هم آمدند تا طرح 750 میلیارد یورویی رو برای بهبودی از پهنه‌گیری یا پاندمی کرونا به بحث بگذارند. بنابر پیش‌بینی‌ها اتحادیه اروپا از زمان تشکیل خودش با ژرف‌ترین رکود اقتصادیش روبروه و رهبران اتحادیه همه موافقند که باید سریع اقدام کنند تا جلوی اثرات حتی مخربتر ناشی از این پهنه‌گیری یا پاندمی بر اقتصادهای عمیقاً یک پارچه‌شون رو بگیرن. با این همه اختلاف نظرهایی دارن، از جمله در مورد حجم کلی صندوق بودجه بلند مدت اتحادیه اروپا که بهش مرتبطه و نیز راه‌های تایید پرداخت بودجه. در ایالات متحده باید اشاره کنیم پنج شنبه میزان بی‌سابقه دیگری از موارد مرگ و ابتلا در یک روز رقم خورد، مرگ نزدیک به 1000 تن و شناسایی دست کم بیش از 73,000 مبتلای دیگر، به برآورد دانشگاه جان هاپکینز بیش از 77,000 مبتلای دیگر. البته ایالات متحده با جمعیتی بیش از 330 میلیون تن تاکنون بیش از 45 میلیون تست تشخیص کرونا داشته که قابل قیاس با هیچ جای دنیا نیست. مجموع موارد کرونا در آفریقای جنوبی از مکزیک و شیلی بیشتر شده پروانه و اینک ششمین موارد بالا در جهان به شمار میره. کل موارد کرونا در برزیل، دومین کشور عمده کرونا زده پس از ایالات متحده، تا کنون بالغ بر 2 میلیون بوده که از اون بین بیش از 1,300,000 تن خوب شده و حدود 77,000 تن جان باختن. مجموع موارد کرونا در هند هم که سومین آمار بالا پس از ایالات متحده و برزیل رو داره از 1,000,000 گذشته که از آن میان بیش از 650,000 تن بهبود یافته و بالغ بر 26,000 تن درگذشتن پروانه.
سپاس بکتاش خمسه‌پور با ما بود با آخرین اخبار مربوط به کرونا در ایران و جهان. اما آیدا یونسی، خواهر علی یونسی، دانشجوی بازداشت شده، نسبت به وضعیت برادرش و امیر حسین مرادی، دیگر دانشجوی بازداشت شده، در جلسه بازجویی ابراز نگرانی کرد. گفته شده که در این جلسه با حضور بازجوی این پرونده که از سوی دستگاه امنیتی تعیین شده، مقام‌های قضایی و امنیتی در روش کم سابقه‌ای اقدام بازجویی و طرح سوال از دانشجویان زندانی در حضور افراد حاضر در این نشست کردند که با اعتراض برخی از دیگر دانشجویان حاضر در این نشست روبرو شده است. رضا جمالی گزارش می‌دهد.
آیدا یونسی، خواهر علی یونسی، دانشجوی بازداشت شده، اعلام کرد برادرش و امیر حسین مرادی، دیگر دانشجوی بازداشت شده، بدون حضور وکیل و خانواده‌ها به جلسه بازجویی عمومی برده شدند. او با انتشار توییتی که روز پنجشنبه 26 تیر ماه منتشر شده، با اشاره به گزارش‌های منتشر شده از این جلسه، از مسئولان پرونده این دو دانشجو پرسیده که چه کرده اید که آنها نمی‌توانند درست و پشت سر هم صحبت کنند. اشاره خانم یونسی به جلسه ایست که روز دوشنبه 23 تیر ماه در محل دادسرای عمومی تهران برگزار شد. گفته شده که در این جلسه با حضور بازجوی این پرونده که از سوی دستگاه امنیتی تعیین شده، مقام‌های قضایی و امنیتی در روش کم سابقه ای اقدام به بازجویی و طرح سوال از این دو دانشجوی زندانی در حضور افراد حاضر در این نشست کردند. بر اساس روایت‌های متعددی که از سوی حاضران در این جلسه منتشر شده، در این نشست مسئولان قضایی و امنیتی در تلاش بودند که این دو دانشجو برخی از اتهامات خود را بپذیرند که با واکنش منفی دیگر دانشجویان حاضر در جلسه روبرو شدند. انجمن اسلامی دانشگاه صنعتی شریف در گزارشی که از این جلسه منتشر کرده نوشته، دانشجویان بازداشت شده از حق دیدار با خانواده خود محروم شدند و حق دسترسی به وکیل انتخابی هم ندارند. در این جلسه همچنین مسئولان قضایی فیلم‌هایی از چند اقدام خرابکارانه منتشر کرده و مدعی شدند که این اقدامات را علی یونسی و امیر حسین مرادی انجام دادند. بر اساس گزارش انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف، در این فیلم چهره اشخاص مشخص نبوده و دو دانشجوی بازداشت شده هم فیلم‌ها را تایید و یا تکذیب نکردند. علی یونسی در این جلسه همچنین خواستار آزادی از زندان با قید وثیقه و دسترسی به وکیل شده است. علی یونسی برنده مدال نقره المپیاد نجوم کشوری در سال 95 و همچنین مدال طلای المپیاد جهانی نجوم در سال 96، 22 فروردین ماه امسال بدون اعلام دلیل دستگیر و پس از ضرب و شتم شدید توسط ماموران بازداشت شد. در همان روز ماموران امنیتی همچنین امیر حسین مرادی، فعال دانشجویی، را نیز بازداشت کردند. امیر حسین مرادی دانشجوی فیزیک و برنده مدال نقره المپیاد نجوم کشوری در سال 96 است. پیش از این غلام حسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه ایران، این دانشجویان را به ارتباط با گروه‌های ضد انقلاب متهم کرده بود و مدعی شده بود که آنها زیر نظر سازمان مجاهدین خلق به دنبال انجام اقدامات خرابکارانه در کشور بودند. خانواده علی یونسی با اشاره به سابقه قوه قضاییه در شکنجه روحی و جسمی و اعترافگیری اجباری و فشار به خانواده‌ها، این اتهامات را رد و داستانسازی خواندند.
رضا جمالی درباره اعترافگیری عمومی از علی یونسی و امیر حسین مرادی، دو دانشجوی دانشگاه شریف که در حال حاضر در زندان به سر می‌برند، گزارش می‌داد.
آنچه بر زندانیان سیاسی عقیدتی می‌گذرد.
وضعیت حقوق بشر در ایران به قدری وخیمه، اعدام فاجعه‌ای.
اقلیت‌ها، فعالان مدنی و سیاسی، روزنامه‌نگاران و بیشتر.
بین الملل گفته که تقریبا تمام محاکمه ها در ایران غیر منصفانه
هستن. من تا عمریکی دارم میگم رهبر قاتل بچه منه.
دریچه شنبه ها ساعت 19:30 با آخرین تحولات حقوق بشر همراه رادیو فردا باشید.
اما درباره تلاش جمهوری اسلامی برای اعتراف گیری از علی یونسی و امیر حسین مرادی، دو دانشجوی زندانی که به بار اول هستش که این اعتراف گیری به صورت عمومی هم داره برقرار میشه، در گفتگو با عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان ساکن فرانسه، ابتدا از او درباره سابقه اعتراف گیری ها در جمهوری اسلامی پرسیدم.
شاید شکلش عوض شده ولی فلسفهش همون اعمال فشار بر روی از یک طرف زندانی و از طرف دیگه هم توجیه کردن وضعیتی که زندانی داره. یعنی اینا شیوه های فاشیستیه. یعنی به جای اینکه اگر کسی اتهام متوجه هست و اسناد و مدارکی مبنی بر اتهام در دست مقامات جمهوری اسلامی هست، خب این شخص رو به مطابق قانون به دادگستری معرفی کنن، بهش اجازه وکیل بدن، بهش حق دفاع بدن و و. خب ولی نه، میبینیم که حالا یک وقتی به طور مخفیانه ویدئو میگرفتن زیر فشار، زیر شکنجه ویدئو میگرفتن، الان در حضور یه عده دیگه. اما خود این هم دلیل قدرت و قوت جمهوری اسلامی نیست، دلیل ضعف جمهوری اسلامی است. به خاطر اینکه از شورش دانشجوها، از اعتراض دانشجوها و جوانها میترسن، بنابراین به این صورت، یعنی با این فرافکنی ها میخواهند به قول خودشون یک توجیه پیدا بکنند که باعث شاید تا حدودی جلب رضایت جوانان و دانشجوها باشه، که همجوری که در خودتونم شنیدید در همون جلسه هم چند تن اعتراض کردن. بنابراین صورت و شکل قضیه ممکنه عوض شده باشه، ولی علت بر انجام چنین شیوه های فاشیستی و پلیسی همون چیزی که خدمتتون عرض کردم.
چرا حاکمیت جمهوری اسلامی در حال حاضر دست به این گونه اعتراف گیری های عمومی داره میزنه و از این شیوه برای پرونده سازی استفاده میکنه؟
اتفاقایی که به ویژه توی یه دو سال اخیر در ایران افتاده، وضعیت انفجار آمیز روزانه و هفتگی ایران، یعنی گرانی، قحطی، تورم، به اضافه در حال شروع روزافزون ویروس کرونا، باعث شده که هر دقیقه و هر روز ممکنه جامعه منفجر بشه، همچنان که دیروز با در عده از شهرهای ایران اتفاق افتاده. بنابراین فکر میکنن با این نمایش ها بلکه بتونن تا حدودی دانشجوها و جوانها رو ساکت بکنن. از طرف دیگه هم انتخاباتی که اخیر برگزار شد در جمهوری اسلامی مسلم شد که حتی بیشتر از 20% هم نمیتونه روی پشتیبانی و موافقت و مردم با این سیاست ها و اصولا با خود رژیم جمهوری اسلامی حساب بکنید. بنابراین برای فریفتن همون شاید 70% از طرفداران و از کسانی که به حال همچنان پای علم جمهوری اسلامی سینه میزنن، ناگزیری همچین نمایش های درست بکنه و به اصطلاح یه خود رنگ و جلای بیشتری هم بهش بده که نه، این در سلول نبوده، مخفیانه نبوده، و در حضور یه عده شاهد در حال به قول خودشون نماینده های دانشجوها و شاید دانشگاهی ها هم بوده، ما این جلسه رو برگزار کردیم و دیدید که هیچ یک از دو متهمی که الان بیشتر از 2 ماه زیر فشار هستن زبان باز نکردن و گفتن که ما مطالبی داریم، دفاع داریم، ولی در حضور وکیلمون و پیش قاضی و در دادگاه اون مطالب رو بیان میکنیم. همین نشانه شکست این نمایش هاییست که مفتزمان جمهوری اسلامی ترتیب میده.
چقدر از بود حقوقی هر نوع اعتراف گیری به این شکل میتونه محل استناد واقع بشه در پرونده هایی از این دست؟
اینها یه ده مامورای امنیتی هستن که عنوان قاضی بهشون دادن برای صدور همین احکام قلاده شدادی که 3 موردش همین 3 جوانی هستن که خب حالا به برکت این کمپین بزرگ صورت گرفت شاید مدتی از اعدام اونها حالا خودداری بکنن یا اینکه موضوع رو 2 مرتبه ارجاع کنن به یه دادگاه دیگه. ولی از نظر اصول کلی حقوقی، از نظر اصول قضایی در نظام‌های حقوق‌مدار و قانونمند، باید بگم که این نمایش‌ها از مصادیق شکنجه، یعنی اینها شکنجه‌های روانی است که پشت شکنجه‌های جسمانی هم است که اونها رو آماده کنن برای شرکت در یه همچین نمایش هایی. بنابراین خود این برگزاری نمایش هم با شکنجه روانی است، هیچ ارزشی که نداره، حتی جور تلقی میشه. به خاطر اینکه در حال همجوری گفتم شکنجه هم از شکنجه بدنی یا شکنجه روانی جرم، اونم جرم بین المللی. منتها در رژیم های مثل رژیم جمهوری اسلامی اونا دست به هر گونه نمایشی و عملی میزنن برای اینکه بخوان ظلم و ستمی که در مورد مردم به مرتکب بشن و به خصوص کسانی که در حال به اتهامهای سیاسی دستگیر شدن اون یه جور توجیه بکنند. ولی تا کنون ما کارنامه 40 سالشون نشون میده که بیشتر و پیشتر و بیشتر مفتضح شدن و مفتضح‌تر خواهند شد.
گفتگویم رو میشنیدید با عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان ساکن فرانسه، درباره اقدام اخیر قوه قضاییه در تلاش برای اعترافگیری از دو دانشجوی زندانی در حضور دیگر دانشجویان و سابقه اعترافگیری در جمهوری اسلامی. اما اگر درباره این گفتگو و یا سایر اخبار و گزارش‌های رادیو فردا نظر و یا پیشنهادی دارید، میتونید با ما تماس بگیرید و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان رادیو فردا به شماره 2042-02-2112-2113 در میون بگذارید. بشنویم صدای چند شنونده که با رادیو فردا تماس گرفتن.
یک دشمن فرضی ساخته شده، تمام کمبودها رو به اون نسبت میدن، هیچ کس هم حق نداره حرف بزنه. اگر بگیم از حکومت انتقاد بکنیم، دشمن سوء استفاده میکنه. اگر بگیم چرا دزدی، دشمن سوء استفاده میکنه. اگر بگیم گرانی کمرمون شکست زیر بار گرانی، دشمن سوء استفاده میکنه. اگه به ادارات شکایت کنیم و دم اداره بس بشینیم تا جواب مونه بگیریم، دشمن سوء استفاده میکنه. فقط از یک نفر ما در ایران حق داریم دائما مجیز اون رو با دور تسبیح بگیم و دعاگوی او باشیم. از هر کس دیگری شکایتی انتقادی بکنیم، دشمن سوء استفاده. حتی کسی حق نداره به خدا شکایت ببره، اینم ملحده، چون قدر نعمتهای الهی رو نمیدونه، داره ناشکری میکنه. مردم باید چه بکنن؟ به خیابون میان میگن که کسی حق نداره بیاد به خیابون، پس چیکار کنن مردم؟
آقای روحانی با شما هستم. آقای روحانی از اون ریش سفیدتون خجالت بکشید، اینقدر دروغ نگید بابا. تو روز روشنم این همه دروغ، وزیر بهداری تو معاونش، رئیس دانشکده پزشکی قم میگه وضعیت خیلی خرابه، از اون که فکر میکنی 3 برابر خرابتره. بعدم شما تو روز روشن میگین که یه خبر خوشحال کننده، وضعیتم اونطور که میگن نیست. آقای روحانی خجالت، واقعا خجالت بکش، این همه دروغ نگو، حداقل برو جلو از ریش سفیدت خجالت بکش. مردم اینقدر به کشتن دادی، بیشتر از این دیگه نده. چرا مملکت رو به اینجا رسوندین؟ خدا ازتون نگذره.
دست بردارید از اعدام. اعدام نکنید، اعدام نکنید، بچه هامون اعدام نکنید، نکنید اعدام. بچه ها رو بزنید رشد کنن، بزرگ شن، جامعه جوان و فعال داشته باشیم.
این صرفا یه هشتگ دیگه، کارمون شده فقط میریم زیر پتو فوش میدیم، یعنی جرأت اعتراض کردن، بیرون اومدن اصلا نداریم. اینم وضعیت ما شده، فقط بلدیم تو دنیای مجازی یه کارایی بکنیم.
سخنگوی قوه قضاییه فرمودن که با کسی تعارف نداریم و اعدام میکنیم. خب کم کم این فرشته‌ای که در سال 57 در آمد، تعارف و گذاشته کنار و چهره خودشو حتی به دوستداران خودش هم داره نمایان میکنه، دور نیست که متوجه بشیم اصلا خدایی که اینها آوردن و مدعی دین و آیینش بودن همون شیطان بوده. به زودی پرده از روی خدای اینها هم کنار خواهد رفت.
خوب خودتونم روتون نمیشه برای کارگر و معترض به بهانه اعتراضشون، اعتراض صنفی و مدنیشون، حکمهای اینچنینی ببرید، چیزای دیگه بهشون میچسبونید. نرگس محمدی که تو زندان داره پرپر میشه، که داره به طور غیر مستقیم اعدام میشه، اونم حمله مسلحانه داشت.
اگر خودمونو در عصر قاجاریه تصور کنیم، شرایط قاجار هم برای ماندگاری این شکلی بود که تحت فشار بود و کشور رو با تکیه بر علمای اسلام و فقها به باد داد، زیر بار قراردادهای مثل ترکمنچای گلستان رفت. و الان هم در این روزگار ما با ترکمنچای چینی جدید که مواجه هستیم، دقیقا حکومت همون وضع داره، یعنی حکومت جمهوری اسلامی راه قاجاریه رو داره میره، اما به بدترین شکلش داره میره، حتی روی قاجاریه رو هم سفید کرده در جنایت، در وطن فروشی. و مطمئنن با توجه به عصر اطلاعات و روزگاری که الان همه در جریان قضایا هستن، نباید بذاریم و نمیذاریم که مملکت ما رو بفروشه. باید به پایان جمهوری اسلامی برسیم، وگرنه دیگه ایرانی نمیمونه که بخوایم ازش به عنوان وطن نام ببریم.
بنده به عنوان اول یک ایرانی، بعدم از خطه آذربایجان، دو تا پیام دارم. پیام اولم برای شاهزاده رضا پهلوی است. آقای شاهزاده رضا پهلوی عزیز و گرامی، شما الان واقعا باید جدی وارد میدان شوید تا ملت ایران و ایرانو نجات بدید. پیام دوم من به خود شخص شیخ علی خامنه ای است. آقای شیخ علی خامنه ای و علم الهدا در مشهد یک فرد انسان، یک ایرانی را به جرم خوردن شراب اعدام کردید. ولی این همه فساد دزدی در ایران است که توسط خود آخونده انجام می شود، هیچ اقدامی نمی کنید. ولی اینو مطمئن باشید شما آخوندها، شیخ علی خامنه ای، مطمئن باش نوبت ما هم خواهد رسید که با شما تصفیه حساب کنید.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00420221122113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
سازمان مجاهدین خلق ایران روز جمعه گرد همایی ایران آزاد را به شکل مجازی برگزار کرد. برگزار کنندگان این گرد همایی هدف خود را اعلام همبستگی با قیام مردم ایران اعلام کردند. مهرداد میردامادی گزارش می‌دهد.
گرد همایی ایران آزاد عنوان مراسمی بود که سازمان مجاهدین خلق روز جمعه برگزار کرد. میزبان مراسم قرارگاه سازمان در شمال غربی تیرانا، پایتخت جمهوری آلبانی، موسوم به اشرف سه بود. بنابر اظهار برگزار کنندگان، بیش از 30,000 نقطه از ایران و جهان از طریق مجازی در این گرد همایی شرکت داشتند و مراسم به طور زنده برای داخل و خارج ایران پخش می شد. آغازگر مراسم مریم رجوی از رهبران مجاهدین خلق بود که با مروری بر تحولات داخلی ایران، مشکلات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی حکومت را برشمرد و فروپاشی را امری قطعی دانست.
اونها اگه همچنان به راه و روش فعلی خود بچسبند، اگر به جنگ افروزی، موشک پرانی، تروریسم و ارعاب و انقباض ادامه دهند، ناگزیر با سر به زمین خواهند خورد. اما اگر به کمترین عقب نشینی تم بدهند، اگر تغییر رفتار بدهند و از سرکوب و تروریسم و جنگ افروزی دست بردارند، آن وقت به دست خود موجودیت حکومت ولایت فقیه را نفی کنند.
بعد از این سخنان، شرکت کننده ثابت در گرد همایی های سازمان مجاهدین رودی جولیانی، شهردار پیشین نیویورک، به طور زنده از این شهر سخنرانی کرد. آقای جولیانی با حمایت از سیاست دولت آمریکا بر فشار حداکثری بر جمهوری اسلامی گفت که این فشارها تا برکناری حکومت مذهبی ایران باید ادامه یابد. سناتور سابق دموکرات جو لیبرمن سخنران بعدی بود که امکان ارتباط زنده در این گرد همایی بین پنج قاره جهان را امری فوق‌العاده خواند و آن را نشانی از جمله قابلیت‌ها در نزد سازمان مجاهدین برشمرد. جو لیبرمن که سابقه روشنی در حمایت از مریم رجوی و شورای ملی مقاومت دارد، بار دیگر از آنها حمایت کرد و اظهار داشت: ما ارزش‌های مشترک داریم، منافع مشترک داریم و دشمن مشترک ما حکومت متعصب، ظالم، سرکوبگر، استبدادی، حامی تروریست و فاسد است.
regime in Iran is our enemy.
گرد همایی ایران آزاد به گفته برگزار کنندگان آن بین 102 کشور به طور زنده برگزار شد و میزبان نزدیک به 1000 شخصیت سیاسی و پارلمانی از کشورهای مختلف بود.
مهداد میردامادی درباره گرد همایی ایران آزاد، کاری از سازمان مجاهدین خلق که به شکل مجازی برگزار شده، گزارش می‌داد.
یک اپلیکیشن نماننده هر اپلیکیشن دیگر.
دریافت آخرین اخبار و تحلیل‌ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
سپاه استان خراسان رضوی اعلام کرده که چند نفر از شهروندان را به اتهام تشویق به تجمع و اعتراض بازداشت کرده. در اطلاعیه سپاه پاسداران که شامگاه جمعه 27 تیر ماه منتشر شده، به محل بازداشت این افراد و تعداد آنها اشاره نشده، ولی با توجه به گزارش‌های منتشره درباره احتمال تجمع در شهر مشهد و حضور یگان‌های ویژه در سطح این شهر، به نظر می‌رسد افراد بازداشت شده ساکن این شهر هستند. سپاه پاسداران در اطلاعیه خود درباره افراد بازداشت شده چند اتهام مانند جاسوسی علیه امنیت ملی، دعوت به اغتشاش و تلاش برای برهم زدن نظم عمومی را از طریق فضای مجازی مطرح کرده. اما در اینجا نوبت میرسه به فریبرز غریب و آخرین اخبار ورزشی.
تیم فوتبال استقلال تهران در هفته 25 لیگ برتر جمعه شب در آبادان با 2 گل برابر صنعت نفت پیروز شد و به رتبه 5 جدول صعود کرد تا همچنان برای کسب سهمیه آسیا امیدوار باشد. در یک بازی مهم دیگر روز جمعه، تراکتور در تبریز 2-1 سپاهان را شکست داد و جای این تیم را در رتبه 2 تصاحب کرد. شهر خودروی مشهد یکی دیگر از تیم‌های بالای جدولی 1-2 مغلوب میزبانش پارس جنوبی جم شد. دو دیدار سایپا با پیکان و نساجی مازندران با نفت مسجد سلیمان هر دو با تساوی بدون گل به پایان رسید. و در نبرد تیم‌های ته جدولی گلگوهر در سیرجان 4-2 شاهین بوشهر را شکست داد. در جدول رده‌بندی به غیر از پرسپولیس که با 56 امتیاز اسبش را برای قهرمانی زین کرده، تیم‌های تراکتور، سپاهان، شهر خودرو، استقلال و فولاد خوزستان در رتبه‌های 2 تا 6 ایستاده‌اند و رقابت نزدیکی برای کسب سهمیه لیگ قهرمانان آسیا با یکدیگر دارند. پرونده هفته 25 جام خلیج فارس شنبه شب با تکبازی پرسپولیس با فولاد خوزستان در ورزشگاه آزادی تهران بسته خواهد شد. فدراسیون فوتبال ایران با فرصتی که از فیفا گرفته در تکاپوی اصلاح اساسنامه خود مطابق با استانداردهای فدراسیون بین‌المللی فوتبال است. فیفا طی 2-3 اخیر چند بار اساسنامه اصلاح شده فدراسیون فوتبال ایران را پس فرستاده و از مسئولان این فدراسیون درخواست کرده اصلاحات جدید در اساسنامه باید منطبق با استانداردهای روز باشد تا فدراسیون فوتبال ایران بتواند مجمع انتخاباتی را برای انتخاب رئیس جدید برگزار کند. علی کفاشیان، رئیس پیشین فدراسیون فوتبال که در روزهای اخیر صحبت از بازگشت مجددش به این فدراسیون است، پیش از این در این مورد گفته بود:
این اساسنامه اگه یه مشکلی هم حالا یه مورد ابهامی داره که به نظر ما ابهام نیست، سریع اجازه برگزار انتخاباتی بدن، فدراسیون مدیریتش مشخص شه، بیفته روی ریل کاری و به قول معروف هیئت‌رئیسه جدید پیدا کنه، صاحب پیدا کنه، حالا بعد میتونه دوباره قدم بعدی برداره برای اگه یک ابهامات داره اون ابهامات رو برطرف کنن. الان هر چقدر که فیفا این اساسنامه کشور ما رو، فدراسیون فوتبال ما رو طول بده و نگذره انجام بشه، این به ضرر فوتبال کشور
و فدراسیون انجمنهای ورزشی ایران در بخشنامه‌ای به انجمن بیسبال و سافتبال از تمامی ورزشکاران، مربیان و داوران این دو رشته خواسته تا هر کدام از آنها مبلغ 80,000 تومان برای صدور کارت عضویت سالانه جدید پرداخت کنند و در غیر این صورت از حضور در همه رقابت‌ها و کلاس‌های آموزشی محروم خواهند شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
اما برای بررسی بیشتر اخبار میتونید به شبکه‌های اجتماعی ما سری بزنید. تلگرام، اینستاگرام و توییتر ما رو دنبال کنید و آخرین خبرها، گزارش‌ها و مطالب رادیو فردا رو اونجا ببینید. خبرهای بیشتر رو هم میتونید در وبسایت ما دنبال کنید با آدرس radiofarda.com. این مجله نیمه شب در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحید منش با آرزوی ساعتی سرشار از آرامش و سلامتی از شما دعوت میکنم شنونده مجله کارنامه باشید، کاری از روزبه بلحری.
از کارگران با کارگران، کارنامه.
سلام، روزبه بلحری هستم با برنامه کارنامه. گزارش این هفته در مورد کاهش ارزش پول ملی ایران در مقابل ارزهای خارجی و تأثیر آن بر معیشت کارگران و سایر مزدبگیران اختصاص دارد. پیش از آن از شما دعوت میکنم به بخش نخست اخبار گوش کنید. بخش دوم اخبار پس از گزارش به اطلاع شما خواهد رسید. محمد خنیفر، یوسف بهمنی، مسلم چشم خاور و ابراهیم عباسی، چهار کارگر نیشکر هفت‌تپه که روز سه‌شنبه در شهرستان شوش به دست ماموران پلیس امنیت بازداشت و به زندان دسفول منتقل شده بودند، روز چهارشنبه یعنی یک روز بعد از بازداشت آزاد شدند. در همین یک روز به کارگران نیشکر هفت‌تپه گفته شده بود در صورت پایان دادن به اعتراض صنفیشان همکارانشان را آزاد خواهند کرد. علیرضا نوایی، عضو اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران در ایران، درباره بازداشت این چهار کارگر به چند نکته اشاره می‌کند.
تصمیمی در نشست وزارت کار گرفته شده بود به اجرا درآمد. بعد از اون نشست 17 تیر، معاون روابط کار وزارت کار و همچنین معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، کارگران رو مورد تهدید قرار دادن و از جناح وابسته به خانه کارگر که اعضای شورای اسلامی کار نیشکر هفت‌تپه ارتباط نزدیکی که با اونا دارن تو نشست حضور داشتن و به اینا هم مأموریت دادن که این کار رو ادامه بدن. ما باز شاهد بودیم که تو جلسه شورای تامین شهرستان شوش با شرکت اعضای شورای اسلامی کار این شرکت، اونجا تصمیم گرفتن که این مسئله سرکوب رو اجرایی بکنن. ضمن اینه که کاملا آشکار بود که این همه به اجرا داره میاد، چون رسانه ها دیگه هیچ خبری از اعتراضات کارگری نمی دادن. بالاخص خبرگزاری دانشجو که این روزها نشست زنده اینستاگرامی تشکیل می داد برای مبارزات کارگران هفت‌تپه، هیچ حرفی دیگه نزد. یعنی در واقع از طرف نیروهای امنیتی به تمامی رسانه ها دستور داده شده بود که دیگه در رابطه با اعتراضات حرفی بیمیان نیارن و اینا همه نشان دهنده این بود که میخوان اون تصمیم خودشونو بعد از یک هفته اجرایی کنن.
به رغم بازداشت چهار کارگر نیشکر هفت‌تپه که به نوعی نمایندگی کارگران را بر عهده داشتند، کارگران نیشکر هفت‌تپه در مقابل فرمانداری شوش تجمع کردند و خواستار آزادی آنها شدند. پس از آن بود که خبر آزادی آقایان خنیفر، بهمنی، چشم خاور و عباسی انتشار یافت. آقای بهمنی در 32 روز اعتصاب، یک روز پس از آزادی، در جمع کارگران نیشکر هفت‌تپه گفت:
ما کاری به اسد بیگ نداریم. در صورتی که تمام بدبختی های ما اسد بیگ بود. 3 تمام درگیری قضیه ایم. ایوه نصب قرآن مردیم بس که رفتیم و اومدیم. بگیر، ببند، ببند، برو تهران، بیایی من. برو عوض بودیم پیش کی بریم؟ کجا بریم دیگه؟
عادل سرخه، کارگر نیشکر هفت‌تپه، هم در جمع کارگران گفت:
میای به جهو بهمنی رو دستش میکنی؟ یا ابراهیم عباسی که همیشه حرفشون فقط و فقط مطالبات آمیز بود؟ مطالباتمون کاملا صنفیه، هیچ شورشی اختشاشگری نداری، ما لیدر نداری، هممون نماینده خودمونیم. مجرم یکی دیگه است، نه کارگر. مجرم آزاده، برو بگیرش، نه کارگر هفت‌تپه. حرف بزنیم، آشوبگری، ساکت بمونیم، حقمونو میخورن. آخه اتحاد داشته باشیم. اگر میخوان کسی رو بازداشت کنن، باید 5000 خانواده با بچه ها با زنمون تو رودخونه شاور بندازن. همین رودخونه همون هم حاضریم. تا حقمونو نگیریم اینجا نمیریم.
در پی آزادی 4 کارگر نیشکر هفت‌تپه، اسماعیل بخشی از نمایندگان کارگران نیشکر هفت‌تپه که در سالیان اخیر بازداشت، شکنجه و زندانی شده بود، در اینستاگرام خود نوشت: خواستیم، ایستادیم و به دست آوردیم. از سوی دیگر مصطفی نظری، دادستان عمومی و انقلاب شوش، به خبرگزاری فارس گفت که این کارگران به قید کفالت آزاد شدند، اما به نوع اتهام آنها اشاره‌ای نکرد. در ماه‌های اخیر کانال مستقل کارگران هفت‌تپه بارها خواستار برکناری دادستان عمومی و انقلاب، رئیس پلیس و فرماندار شهرستان شوش و همچنین استاندار خوزستان شده و آنها را مرتبط با امید اسدبیگی، مدیر عامل شرکت نیشکر هفت‌تپه دانسته است. امید اسدبیگی، مهرداد رستمی چگینی، رئیس هیئت مدیره شرکت نیشکر هفت‌تپه، همراه با رئیس صندوق توسعه ملی، چند مدیر بانک مرکزی و تعدادی دیگر به سوء استفاده 1.5 میلیارد دلاری در پرونده هفت‌تپه متهم شدند. شرکت نیشکر هفت‌تپه با 24 هزار هکتار مساحت در زمستان سال 94 با پیش پرداختی 6 میلیارد تومانی به امید اسدبیگی و مهرداد رستمی چگینی واگذار شد. این شرکت پس از آن با مشکلات زیادی از جمله تأخیرهای طولانی در پرداخت دستمزدها مواجه شد که اعتراض کارگرانش را به دنبال داشت. کارگران نیشکر هفت‌تپه بارها خواستار لغو مالکیت خصوصی این شرکت شدند. آنها میگویند شرکت نیشکر هفت‌تپه باید تحت مالکیت دولت قرار گیرد و یا اینکه به کارگران واگذار شود. دولت حسن روحانی با این خواسته مخالفت کرده است. کارگران نیشکر هفت‌تپه بیش از 1 ماه است که اعتصاب کرده و در این مدت در شهر شوش راهپیمایی و تجمع کردند. هزاران کارگر نیشکر هفت‌تپه خواستار دریافت دستمزدهای معوقه، واریز شدن حق بیمه، بازگشت به کار همکاران اخراجی، لغو مالکیت خصوصی شرکت و بازداشت امید اسدبیگی، مدیر عامل این واحد کشاورزی صنعتی هستند. در این ارتباط تنها 1 ماه دستمزد معوقه کارگران پرداخت شده است و مسئولان جمهوری اسلامی درباره سایر خواستهای کارگران سکوت کردند. دادستان عمومی و انقلاب شهرستان شوش از کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه خواست تا در محل کار خود حضور یابند. به گزارش خبرگزاری فارس، مصطفی نظری درباره اعتراضات کارگران نیشکر هفت‌تپه گفت این اقدام از حالت اعتراض و مطالبات صنفی به اعتصاب‌های غیرقانونی و تجمع در خیابان‌های اصلی شوش تغییر یافت که به توصیف او موجب ایجاد ترافیک و مزاحمت برای مردم و بازاریان شد و نارضایتی عمومی به همراه داشت. اما تاکنون در این مورد گزارشی در رسانه‌های ایران انتشار نیافته است. علاوه بر این، اسماعیل محمد ولی، خبرنگار که برای تهیه یک مستند به شوش رفته بود، به مدت 2 روز به دست ماموران پلیس شوش بازداشت شد. پیش از این حاتم شاکرمی، معاون کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، هم از کارگران نیشکر هفت‌تپه خواسته بود به کار خود بازگردند و ضمن انجام فعالیت‌های شغلیشان از هر گونه تجمع، اعتصاب و ترک کار خودداری کنند. این مقام دولتی گفته بود شورای اسلامی کار باید همکاری‌های لازم را با مدیریت این مجموعه، یعنی همان امید اسدبیگی و مهرداد رستمی چگینی، برای ادامه فعالیت کارگران داشته باشد. علیرضا نوایی، عضو اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران در ایران، اعتقاد دارد که واکنش مقام‌های دولتی و قضایی در قبال اعتراض کارگران نیشکر هفت‌تپه ناشی از نگرانی آنان از تأثیر این اعتراض است.
تو همین سال جدید بعضی روزا فقط در استان خوزستان شاهد 7-8 تجمع اعتراض کارگری رو شاهد بودیم که رسانه‌ای شد. حالا اونایی که نشده به ما خبردار شدیم نمیتونیم، ولی واقعیت اینه که هر تجمع و هر اعتراض کارگری تأثیر خودش رو در روی بخش‌های دیگر کارگران میذاره و هر تجمع و اعتراضی رو که دستاورد مثبت داشته باشه خود انگیزه‌ای میشه برای اینکه کارگران برای دستیابی به مطالبات خودشون دست به اعتراض بزنن. رو این حسابم هفتپم تأثیرات خودش داشته، همینطوری که فولاد داشته، همینطوری که هپکو از استان مرکزی داشته. صنعت نفتی ها این روزا هم کارگرای پیمانی قراردادی رسمیشون خواستهایی دارن و کمپینایی تو این رابطه تشکیل دادن، دارن مبارزه میکنن. اینا همه روی همدیگه تأثیر میذاره. ولی نکته بسیار بسیار مهم اینه که در هر حرکتی کارگران، مهم این نیست که اعتراضشون چند روز طول بکشه یا طولانی بشه، مهم اینه که خواستهایشونو متناسب با توان و زورشون تعیین بکنن و بدون اینکه بینشون تفرقه ایجاد بشه، بر اساس این جمعی که خواستهایی رو که دارن براش مبارزه بکنن.